با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. بر اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، 211 شهروند افغان که جرمنی وعده پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در برلین گفته که 450 افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبرو هستند. جرمنی گفته که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند. وزارت خارجه جرمنی هفته گذشته نیز اعلام کرد که 245 افغان که از سوی پلیس پاکستان در کمپ‌ها نگهداری می‌شدند در نتیجه همین تلاش‌ها آزاد شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود 2000 افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که وعده ورود به جرمنی را دریافت کردند. قرار است وزیران خارجه طالبان، پاکستان و چین فردا در کابل دیدار کنند. به گزارش جیونیز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. در اوایل آگوست قرار بود که امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سه‌جانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی که نامش در فهرست تحریم هاست اجازه سفر نداده. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر را برای 15 سال دیگر تمدید کرده. به این ترتیب مدت این قرارداد به 45 سال افزایش یافت. همایون افغان سخنگوی این وزارت در کابل به رسانه‌ها گفته که با تمدید قرارداد شرایط آن تغییر نکرده. این پروژه 17 سال پیش به یک شرکت چینی به نام MCC سپرده شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیدن نشده. وزیر داخله ایران اعلام کرده که تا پایان ماه هوت امسال 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهد شد. اسکندر مومنی گفته که تاکنون 1,200,000 افغان از مرزهای ایران اخراج شدند و بیش از 70% آنها به گونه داوطلبانه بازگشتند. او تاکید کرده که این بازگشت ها عزتمندانه انجام میشه و به معنای مهاجرت سیتیزی نیست. ایران برنامه ریزی کرده که مجموعاً 2,000,000 مهاجر افغان را از این کشور اخراج کنه. این تصمیم پس از افزایش تنش های ایران با اسرائیل شدت یافته. مارک روت سرمنشی ناتو میگوید که بحث‌ها بر سر ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کرده جریان دارد. آقای روت روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده. تضمین‌هایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود. او افزوده آنجا که مورد بحث از عضویت ناتو نیست، اما تضمین ها مانند کشورهای عضو ناتو داده می شود. همان ماده پنج که می گوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو این سازمان است. زلنسکی پیش از این نیز به اساس ماده پنجم پیمان ناتو خواستار تضمین های امنیتی از غرب شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. یکی از فعالان می گوید که جهان نباید افغانها را فراموش کند.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه. عملا باید اقدام بکنم، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاهه سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیره.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند، اما این امر نگرانی همکاران پیشین افغان بریتانیا را برانگیخته.
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها استفاده می کنند و می خواهیم به رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنند به زندگی ما میلید خطر می شه.
و به شما خواهیم گفت که مالکان رستوران ها و کافه ها در کابل می گویند که وضع محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان سبب کمتر شدن مشتری آنها شده.
خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
و از جهان به شما خواهیم گفت که ترامپ در تلاش برای برگزاری نشست مستقیم میان زلنسکی و پوتین به هدف پایان دادن جنگ اوکراین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه 28 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات من را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز همین اکنون شنونده باشین. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی افغانها در این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. بخش جنوب آسیای این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود از مردم خواسته که با امضای درخواستنامه یا تومار این سازمان فشار جهانی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران را افزایش دهند. در میان شمار از فعالان هشدار می‌دهند که ادامه واکنش ها صرفاً لفظی جهان و نبود اقدامات عملی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افغانها و افغانستان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که جهان نمی تواند مبارزه افغانها برای آزادی و عدالت را نادیده بگیرد و باید برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. بخش جنوب آسیا این سازمان دوشنبه 8 اگست در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم افغانستان را با مسئولیت کامل از مجازات ویران می کنند. این سازمان از همه خواسته تا با امضای درخواستنامه این سازمان زمینه را فراهم سازند تا فشارهای بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران افزایش یابد. عفو بین الملل می گوید که 4 سال پس از حاکمیت طالبان نظام قضایی آنان با نقص گسترده اصول حقوقی همراه است. با آنکه حکومت طالبان می گوید که محاکم آنان قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کند، اما این سازمان تاکید کرده که قاضی های طالبان بدون نظارت و بر اساس برداشت شخصی حکم می دهند، محاکمه ها غیر علنی و غیر عادلانه اند و نبود وکلای مدافع و احکام متفاوت برای جرایم مشابه اغلب به شکنجه و شلاق زدن منجر می شود. در این حال شماری از فعالان مدنی می گویند که واکنش های جهانی نسبت به اوضاع در افغانستان تا کنون تنها به ابراز تأسف و صدور اعلامیه ها محدود شده است که نتوانسته برای بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. رازی برومند یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که تداوم فقدان اقدامات عملی جهان میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای افغانستان داشته باشد.
باید جهان دیگه نظاره‌گر نباشد. عملا باید اقدام بکنم، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاها سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیره و نباید این گونه سرکوبگری ها، این گونه جرایم عادی سازی، سفید سازی و یا نرمال سازی شود.
حکومت طالبان بان که تاکید می کند که حقوق همه اتباع افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 ممنوعیت ها و محدودیت های را بر آموزش، کار، گشت و گذار و سایر فعالیت های زنان در افغانستان وضع کرد. علاوه بر آن سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد شاهد گزارش های را از بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، زندانی شدن، تنبیه بدنی و تهدید شمار از غیر نظامیان، نظامیان و کارمندان جمهوری پیشین، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران افغان و از وضع محدودیت های شدید بر بخش های زندگی مردم به نشر رسانیده است. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته تا محدودیت های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند و تاکید کرده که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. همچنان محاکمه بین المللی جزایی ICC به تاریخ 8 جولای سال جاری حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. گفتنی است که اما در درخواست نامه سازمان عفو بین الملل آمده که در حالی که مردم افغانستان همچنان در کابوس بی پایان گرفتار هستند، جامعه بین المللی هیچ اقدام معنادار انجام نداده است. در ادامه آمده که سخنان تند این سرکوب را متوقف نمی کند، بلکه به اقدامات قاطع نیاز است و دولت‌های سراسر جهان باید برای پایان دادن به این چرخه سرکوب در افغانستان گام بردارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که ایران و طالبان برای بازداشت همکاران پیشین افغان بریتانیا با هم همکاری میکنند. این روزنامه گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده از این همکاران افغان بریتانیا به کابل سفر کرده. در اوایل ماه آگوست روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گزارش داده که سپاه پاسداران ایران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به دست بیاره و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 دریا استفاده کنند. در همین حال برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران میگن که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده است، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 18 آگوست به نشر رسیده گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری می کنند و مقام های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کردند. در گزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده آمده است که طالبان این فهرست را تحویل دادند و مقامات سپاه پاسداران می خواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم های غرب بر ایران جاسوسان بریتانیا در ایران را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند. اما ایران تا کنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. گزارش می افزاید که در عوض طالبان می خواهند حکومتشان از ایران به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان به روزنامه دیلی میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری های مقام های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ احسان یا خوبی صورت گیرد، اما با گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه دیگر بریتانیا به نام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست 25,000 نفری که لات آنان در فبرواری سال 2022 فاش شده بود را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرست شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه‌های بریتانیایی گفتند که وعده‌های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقاً نگران کرده است. شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها از استفاده میکنن و میخوان به رسمیت بشناسیشان. اگر به ایران افشا کنن دیگه زندگی ما میگه در خطر میشه. خواست ما دولت برطانیه این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یاب کنه.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد به تشویش کیم، پویره کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان ها را بازداشت میکنند. به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده ام بسیار میترسم.
این در حال است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدود از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان‌های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌کنند شامل هستند.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی گرفته تا دیدار رو در رو میان او و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را تنظیم کند. ترامپ این سخنان را پس از دیدار دو جانبه در روز دوشنبه در قصر سفید با زلنسکی به منظور پایان دادن جنگ اوکراین مطرح کرد و سپس درباره این موضوع با رهبران اروپایی نیز گفتگو کرده. ترامپ گفت که مکان نشست هنوز مشخص نشده، اما معاون او جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکوف نماینده ویژه او هماهنگی ها را با روسیه و اوکراین پیش میبرند. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی گفته که این نشست در 2 هفته آینده برگزار خواهد شد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشته که این یک گام نخست بسیار خوب برای پایان دادن به جنگ 4 سال است. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس جمهور روسیه گفته که در تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین دو طرف بر ادامه گفتگوهای مستقیم میان مسکو و کیف تاکید کردند. اوشاکوف در بیانیه افزوده که درباره گفتگوهای سطح بالای نمایندگان اوکراین و روسیه نیز بحث شده. او همچنین گفت که پوتین و ترامپ توافق کردند که در مورد اوکراین و سایر موضوعات مهم جهانی در تماس نزدیک بمانند. با این حال از سخنان اوشاکوف چنین بر نمی آید که پوتین حاضر به گفتگوی مستقیم با زلنسکی شده باشد. ترامپ هنگام دیدار با زلنسکی در قصر سفید گفت که واشنگتن در امور امنیتی کیف سهم خواهد گرفت و افزود که وقت پای امنیت به میان می آید موضوع کمک های بیشتر هم مطرح می شود. اوکراین خط اول دفاع از اروپا است، اما ما نیز می خواهیم کمک کنیم. پس از گفتگوهای ترامپ و زلنسکی، فریدریش مرتز، صدراعظم جرمنی، سرمنشی ناتو مارکو روته، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، جورجیا ملونی، صدراعظم ایتالیا، اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلند به نشست پیوستند. ترامپ بعد از این نشست گفت که اروپا می تواند به عنوان بخشی از توافق صلح با روسیه تضمین های امنیتی برای اوکراین فراهم کند و ایالات متحده نقش ناظر را بر عهده خواهد داشت. او در توییت سوشیال نوشته که در نشست ها روی تضمین های امنیتی اوکراین بحث شده و اینکه کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا چگونه این تضمین ها را فراهم خواهند کرد. زلنسکی پس از دیدار دو جانبه با ترامپ از این نشست ستایش کرد و گفت که مذاکرات بسیار خوبی بود. این نشست ها در 15 آگوست پس از برگزاری اجلاس سران آمریکا و روسیه در آلاسکا برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا در 18 آگوست گفت که هدف او رسیدن به صلح پایدار است که لزوماً نیازمند آتش بس فوری نیست. ترامپ افزوده که پوتین نیز چون این چیزی میخواهد، اما صدر اعظم جرمنی گفت که رسیدن به صلح پیچیده است و همه کشورهایی که در این نشست حضور داشتند نخست خواستار آتش بس هستند. او از رئیس جمهور ترامپ خواست بر پوتین فشار وارد کند تا در نشست سه جانبه شرکت کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه قحطی، برنامه جهانی غذا یا WFP درباره احتمال بحران قحطی بی سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان الیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را نخواهند داشت. در این حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه میگویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر بشنوین.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانای مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تاکنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپا 50 روپا 80 روپا آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داری. اگر دلش نبود نمیده. قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. به توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل
محدودیت های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید، ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک های بشری به افغان ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. رادیو آزادی.
تشکر از این که همراه رادیو آزادی هستین. تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که مسئولان برخی رستورانت ها و کافه ها در کابل میگوین که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. آنان بر رادیو آزادی گفتند که پس از نشر گزارش ها و ویدیوهای درباره بازداشت زنان و دختران در مناطق مختلف کابل به دلیل ترس از بازداشت یا پیگرد احتمالی، شمار مشتریان زن آنها کاهش یافته. توضیحات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از مسئولان این رستورانت ها شروع میشه.
بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، بر رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه. دیگر حضوری می آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشات که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم. و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن. و طبعا بالای فروشات، بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستورانت ها و کافه ها کاهش یافته است. او بر رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارشات آنلاین انجام میتن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضور مردم به خصوص خانم ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری من زنانه هستند و کارمندای من زنانه هستند، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده به دام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نیم مشتری دارم و هیچ کس جرات نمی کنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در 3 هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگه با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را میدیدم که رسانه میتونه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صداش شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانواده تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به هر انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، ما 305 نمره در کنکور به دست آورده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمیک با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخان اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه‌های بسیار خوب را پیش می‌بردیم. یعنی وقتی که ما استایستا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانواده‌ایم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش‌های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتند، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز این صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانما نمیتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شده و راه‌هایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود امروی و تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده. و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترها وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو. در آخرین دقایق برنامه هستیم، به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان. وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن و یکی که باگونی آنلاین میتونه سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون. و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زنها و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از اینکه در این برنامه دعوت کردین و تونستیم کلاقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم. من زنده بودم اما
فشرده بودم، من زنده بودم اما این گار که مرده بودم، از پس روزها را باشد شمرده بودم، زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبودم تا حال مرده بودم. در آن هوای دلگی وقت غروب می شد، گویی بجای خورشید من زخم خورده بودم، من زخم خورده بودم،